تولید مستمر، تنوع محصولات، توسعه دائم سازمان، اخذ استانداردهای ملی، استفاده از مشاورین داخلی و خارجی، احترام به سلایق مردم. ما ممکنه یه محصولی در یه جای دنیا ببینیم بسیار محصول پرفروش و بسیار موفقی بوده، اما این کالا و این محصول دلیلی بر این نمیشه که ما هم بتونیم این محصول رو در داخل کشور یا خارج کشور اینو بیایم تولید و ارائه بدیم. طبیعتاً باید سلایق داخلی و یا سلایق خارجی مردم کشورهای مختلف رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال رنگ محصولی که از پارامترهای مهمیه که در کشورهای مختلف سلایق مردم حتی در داخل کشور خودمون در بخش‌های مختلفی از کشور عزیز ایران سلایق متفاوتی از مردم بر اونها حاکم هست. در یه جای رنگ قرمز براشون بسیار زیباست، در صورتی که در جای دیگه از کشور یا دنیا رنگ قرمز اصلا مورد سلیقه کسی نیست. پس باید این سلایق رو در نظر بگیریم، امکانات اون مملکت‌ها رو در نظر بگیریم، برقشون رو در نظر بگیریم. برق مستمر دارن، برق چه میدونم پرنوسان دارن، ضعیف دارن، قوی دارن. خریدار این کالا خانم خانواده است یا آقای خانواده است یا به طور جمعی خرید میکنن، اینها همه باید در تولید یک محصول در نظر گرفته باشه. ماها باید یک پارچگی در سازمان خودمون رو همیشه حفظ بکنیم. هیچ سازمانی بدون یک پارچگی در کل بخش‌های مختلف اون نمیتونه یک سازمان موفقی باشه. ما امروز بیش از 1300 نفر پرسنل در اختیار داریم. در اقصی نقاط دنیا دفاتر مختلف، بیش از 4 دفتر در اقصی نقاط مختلف دنیا ما داریم تا بتونیم تامین مواد اولیه بکنیم، توزیع محصول نهایی رو بکنیم، ارائه خدمات بکنیم، رضایتمندی مشتریان رو در کل دنیا رصد بکنیم و از طریق نرم افزارهای کامپیوتری با مشتریانمون در اقصی نقاط مختلف سعی کنیم در ارتباط باشیم، از اونها فیدبک بگیریم، از اونها بخوایم که به ما ارائه اطلاعات بدن، رضایتمندی یا عدم رضایتشون رو به ما اعلام کنن و مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن که ما بتونیم پاسخگو اونها باشیم. ما باید با مردم، با خریدار نهایی، با نمایندگان فروشمون، با سرویس کاران عزیزمون که اونها بخشی از سرمایه های این سازمان هستن هم کلام باشیم، صادق باشیم. رضایت اونها رضایت مشتریه. اونها کسانی هستن که محصول نهایی ما رو موقعی که از در کارخونه خارج میشه اونها هستن که میتونن این محصول و رضایت مشتری رو با رفتار خودشون، با کردار خودشون، با سرویس های مطلوبی که در اختیار مردم میذارن بتونن حفظ بکنن. در هر صورت به عنوان یک کارآفرین آرزو دارم که سایر جوانهای مملکت که امروز الحمدلله با وجود دانشگاه های مختلفی که در مملکت ایجاد شده و زیرساخت هایی که فراهم شده که در زمان ما شاید هیچ کدوم از این زیرساخت ها نبودش، بیان پا به میدان بذارن. عرصه تولید عرصه دشواریه ولی عرصه شیرینیه. شما ما که میبینید به عنوان یک کارآفرین تعداد کثیری از انسان ها در جهت خدمت به کشور، در جهت حفظ سرمایه های ملی دارن تلاش میکنن، بسیار ارزشمنده. شاید واردات کالا ساده ترین کاری باشه که یک انسان میتونه انجام بده. عزیزان من، جوانای محترم، شما سرمایه های آینده مملکت هستین. ما ها طبیعتاً افرادی مثل من یا سایر مدیرانی که در مملکت بنده بهشون ارادت دارم نسل هایی هستیم که دیگه باید از گود تولید یا از گود مدیریت مستقیم خارج بشیم. شاید به عنوان رهبر سازمان هایمون بتونیم در کنار در ایام خاصی بتونیم همراهی بکنیم، اما دیگه سن بازنشستگی همه ما رسیده و نیاز هست که شماها این جایگاه های سخت و دشوار رو با حضور توانای خودتون، با مهارت هایی که انشالله به دست آوردی و یا خواهید آورد، با دانشی که از دانشگاه ها و کسب کردیم و زیر ساختاری که در مملکت هستش امروز بیاین وارد گود تولید بشین، صحنه تولید و یا صحنه مدیریت های واحد های موجود رو در دست بگیرید و به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک مدیر، خادم این مملکت، خادم این عزیزان باشید. انشالله که ما به روزی برسیم چاهای نفتمون رو دربشون رو ببندیم، هیچ گونه استفاده از نفت جهت تامین هزینه ها یا ارز مملکت نکنیم، انقدر صادرات داشته باشیم که بتونیم ارزاور باشیم، ارزمون مازاد بر نیاز مملکت باشه. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه به عنوان مثال، اینا هیچ گونه ماده خامی ندارن که بتونن عرضه کنن، اما جووناشون حتما تلاشای بیش از جوونای ما کردن، یا زیرساخت‌هاشون سریع‌تر فراهم شد که تونستن بیش از صدها میلیارد دلار در سال صادرات کالا داشته باشن و به راحتی بتونن در دنیا عرضه اندام کنن. ما حتما توانایی‌هامون بیشتره، امکاناتمون بیشتره، زیر ساختامون بیشتره، معادن طبیعی، منابع زیرزمینیمون فراتره. اینها رو باید شماها به کار بگیرید تا انشالله بتونید برای این مملکت افتخار آفرین باشید. در صورت از اینکه به عرایض بنده توجه کردید، کم و کاستی‌هاش هم ببخشید. با تشکر، خداحافظ.
همیشه وقتی میخوای یه راه جدیدی رو شروع کنی، اولین قدم رو که برمیداری از خودت میپرسی یعنی چقدر راهه؟ کی میرسم؟ و بعد راه میفتی و بالاخره هم به مقصد میرسی. برای اینکه خستگی راه یادت بره و بتونی همچنان پیش بری، به مقصد که رسیدی یادت نره، یه لحظه برگرد، پشت سرتو نگاه کن و از این که رسیدی خدا رو شکر کن و به خودت خدا قوت بگو. مهارت صادراتی موضوع گفتگوی ماست با آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری در برنامه آموزش صادرات. آقای خانی، باز هم با شما هستیم و از نکات مهم برای موفقیت در صادرات میشنویم در حوزه مهارت‌های صادراتی در آموزش صادرات.
بله، خواهش میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که من یک مروری بکنم بعد از اینکه نقشه رو ترسیم کردند و اومدن مناطق صادراتی و مناطقی که نیاز به محصول اونها رو دارند مشخص کردن و فرهنگ و محیط و آداب اجتماعی رو مورد بررسی قرار دادن، در گام بعدی برن به سراغ یک یا چند کشور هدف. ببینید، ما یک منطقه گسترده‌ای رو انتخاب کردیم، حالا می‌خوایم یک کشور یا چند کشور از اون منطقه رو انتخاب کنیم.
بله.
و اونها رو به عنوان کشورهای هدف صادراتی خودمون انتخاب کنیم. به این نکته باید توجه داشته باشیم که ما در گام اول نبایستی به این موضوع فکر کنیم که مثلا کالای من در اروپا، امریکا، شرق آسیا، جنوب غرب آسیا داره فروش میره. نه، صرفا به این معنا نبایستی توجه کرد. شما میتونید یک کشور را انتخاب کنید. حتی من توصیه‌ام به دوستان اینه که تو وهله اول به دنبال این هم نباشند که در اون کشور در همه مناطق کشور محصول دوستان گسترده باشد. یک منطقه از اون کشور رو در نظر بگیرید. حالا کشور رو که در نظر گرفتید، ثبات مالی، سیاسی و اقتصادی اون رو بررسی کنید و در نهایت نقشه جغرافیایی کشور مد نظرتون رو بررسی کنید.
بله.
خب نگاه کنید، من گریز میزنم به کشور خودمون. به لحاظ اقلیمی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور ما با هم متفاوت هست. کشورهایی هم که ما به عنوان کشورهای صادراتی و منطقه هدف صادراتمون انتخاب میکنیم هم همین مزایا یا محدودیت ها رو به نوعی دارند.
بله.
لازم هست که صادر کننده ما این موارد رو در نظر بگیره که اگر به جنوب یک کشوری صادرات رو داره انجام میده، فرهنگ و آداب اجتماعی که در اون کشور و در جنوب اون کشور خصوصا
حاکم هست
به چه مواردی اشاره خواهد کرد. بعد از این موارد که حالا بحث بازار رو خدمت دوستان داشتیم عرض میکردیم و زیر تحلیل های اون، لازم هست که بیان سراغ اطلاعات مهمی که در خصوص اون منطقه جغرافیایی وجود داره.
بله.
فهرستی از اطلاعاتی که برای تحلیل خودشون نیاز دارند رو طبقه بندی کنن، جمع‌آوری کنن با افرادی که قبلا تو اون حوزه کار کردن یا رایزنهای اقتصادی و فرهنگی که در اون حوزه هستند صحبت کنن، منابع به قوه تحقیقشون رو مشخص کنن و بعد به یک تحلیل برسند.
بله.
وقتی این تحلیل کسب شد، اهداف تجاری شرکتشون رو در کنار اهداف بازاری که مورد تحلیل قرار دادن دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنن و بر مبنای اون به این نتیجه برسن که حالا من قرار هست در بازاری وارد بشم که رقابتی هست یا انحصاری هست، سابقه وجود رقابت در کالایی که من قرار صادر کنم وجود دارد یا خیر، یا اساساً اگر سابقه ای نیست علت چیست و چرا تا حالا کسی به این بازار ورود پیدا نکرده. این موارد رو که طبقه بندی کنند میرسن به این نتیجه که حالا محصولی که من قرار بود به این بازار برسونم با این فرهنگ، آداب و خصوصیات اجتماعی و محیطی آیا تطابق با نظر مشتریان من دارد یا نه. اگر نیاز هست تو گامی که بایستی برداشته بشه این که محصول را منطبق کنند یا فرایندی از اون رو تغییر بدن یا مهندسی مجدد انجام بدن روی محصول، حتما این کار رو انجام بدن، ببینن که مشتریان به چه محصولاتی علاقه دارند و عموما رضایت مشتری در مقابل چه محصولی کسب میشه، چگونه به این محصولات علاقمند میشن و برای اینکه به این محصولات علاقمند بشن ما چه نوع سیاست تبلیغاتی و بازاریابی رو بایستی در نظر بگیریم.
بله.
به اهداف کوتاه مدت فکر نکنن توی بازارهای صادراتی. ما اینو به دوستان میگیم، ممکنه شما در زمانهای طبقه بندی شده که برای اهداف تجاریتون رسم کردید، مثلا یک بازه زمانی 3 ماهه رو در نظر گرفتید برای بازگشت سرمایه‌تون، میگیم اصلا به این فکر نکنید، شما حتی انتظار زیان کوتاه مدت رو هم داشته باشید، چون بازاری که شما وارد شدید تازه ابتدای راه هست. به منافع بلند مدت فکر کنید و اینکه جریان نقدینگی شما و هزینه هایتون به گونه ای باشه که برای شما تضمین سودهای بلند مدت رو برمغان بیاره. اگر صادر کننده ما خیلی سمج نباشه و خیلی اهتمام توی ورود به بازارهای جهانی نداشته باشه، نگاه میکنه میبینه با یک زیان کوتاه مدت به لحاظ اینکه برنامه‌ریزی دقیقی توی بودجه بندی و متداول کردن هزینه هاش نداشته،
بله،
با یک سرمایه گذاری مجدد ممکنه که زیان بیشتری ببینه، بنابراین از بازار خارج میشه. ما به دوستان میگیم که شما یک بودجه رو تعیین کنید برای موفقیتتون، همونطور که برای هر سرمایه گذاری دیگه یک بودجه از قبل تعیین میکنید، برای این موضوع هم حتما یک بودجه مشخصی رو تدوین کنید و توی دفاتر خودتون، توی مراحل حسابداری و نگهداری دفاتر خودتون مواظب جریان نقدینگی و هزینه هاتون باشید.
بله.
و از محل اون اهداف صادراتی بلند مدت خودتون رو برنامه‌ریزی کنید. این 10 تا موردی بود که من تحت عنوان نکات مهم در صادرات به ذهنم می‌رسید و برای دوستان طبقه بندی کرده بودم که خدمتشون عرض کنم. علاوه بر این موارد دیگه‌ای هم دوستان میتونن بهش اشاره کنن، مثل بهبود کیفیت، استاندارد کالاهای تولیدی و مواردی از این دست که حالا با توجه به ضیق وقتی که هست خیلی نمیتونیم بهش اشاره کنیم.
انشالله در برنامه‌های آتی در این خصوص صحبت خواهیم کرد. متشکرم از آنچه شما تحقیق کردید و ارائه فرمودید در برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد. میهمان عزیز و ارجمند و کارشناس محترممون آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری. به پایان برنامه آموزش صادرات رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه های بخش اول هستید و حالا نوبت پخش برنامه عیاره.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغازگر همه خوبی ها و زیبایی هاست. سلام و خوش آمد صمیمانه ما رو پذیرا باشید در برنامه عیار رادیو اقتصاد. ما هر روز همین ساعت همراه لحظه های ارزشمند و معنوی شما گرامیان هستیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز هم با شما عزیزان فصل دیگری از احکام فقه اسلامی و قانون اسلامی رو باز میکنیم و با حضور کارشناسان خبره و توانمند این برنامه به بحث و بررسی پیرامون اون میپردازیم. ما رو تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. وقتی شروع به عمل کسب و کار می کنید، باید ابتدا از احکام، آداب و رسوم بازرگانی و عرفی اطلاعات کامل داشته باشید تا یک کسب و کار موفق رو آغاز کنید و خدای ناکرده متضرر یا دچار آسیب و خسارت مالی و معنوی نشید. به موجب اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف کوشش کنه حکم هر دعوا در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه یا سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. با همین ماده و این اصل قانون اساسی میخوایم وارد موضوع بسیار مهم و مبحث بسیار مهمی بشیم با عنوان صلح، با حضور آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. سلام بر شما، خیر مقدم بهتون.
سرکار خانم آبدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان بزرگوار و خوب برنامه ما. چقدر خوبه که این برنامه ها بهانه خوبی بشه برای اینکه شنوندگان فهیم و دانای برنامه ما جزئیات بیشتری از این مطالب رو یا بخونن یا از کارشناسان دیگه بپرسن.
انشاءالله در برنامه عیار ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا تمام بابهای تجارت و حقوق فقه اسلامی رو باز کنیم و در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. حاج آقا، در رابطه با صلح اگر صحبت کنیم که از سازش و موافقت بر انجام کاری هست و یکی از وظایف بسیار سنگین قضات کشور عزیزمون در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، تعریف خاصی از زبان شما داشته باشیم و بعد به دیگر احکام و قوانین پیرامون اون بپردازیم.
بله، عرض میکنم واژه صلح در مباحث اقتصادی با صلحی که در مسائل قضایی و داوری میشه تفاوت‌هایی داره.
بله،
منظور ما از صلح در مباحث اقتصادی این است که حدود و شرایط یک قرارداد بین دو طرف خیلی معلوم نیست، مبهمه. ما اسمش رو میگذاریم ترازی و سازش بین دو نفر یا دو گروه، به این معنا که دو نفر با هم کاری انجام دادن یا جنسی با هم داشتن، لکن به نوعی محدودهای این کار و جنس قاطی شده با هم که الان جدا کردن اونها از همدیگه مقدور نیست. میگن اینجا بیان صلح کنید، یعنی راستی من نمیدونم مقدار جنس من چقدر بوده، مقدار جنس شما چقدر بوده، قاطی شده با هم دیگه. اینجا میفرمایند بیاین صلح کنید. صلح کنید یعنی یه حدود تقریبی رو در نظر بگیرید و به همون حدود تقریبی هر دو رضایت بدید. این درسته؟
بله.
بنابراین با این تعریف، یعنی معلوم نبودن حدود اقتصادی یا معلوم نبودن اندازه جنس و کالای اقتصادی و امثال اینها، آدم ها رو بکشونه به این که بابا سازش کنید با هم، یعنی با کم و زیاد از همدیگه بپذیرید.
بله،
این خیلی کار خوبیه. یعنی در حقیقت پرونده های مبهم، پرونده های بدون حدود را به یه جایی ختمش میکنن.
بله،
یه جوری براش یه حدودی تعیین میکنن تقریبی.
خب حاج آقا دهدست، در رابطه با اقسام صلح بفرمایید، با توجه به صحبتی که داشتید و موضوعاتی که در مباحث حقوقی ما و فقهی ما وجود داره.
همونطور که عرض کردم، صلح مال جایی است که حدود یک چیز مبهم بوده، ما میخوایم براش یه حدودی درست کنیم، یه مقدار درست کنیم که دو طرف قبول کنن، یعنی راضی بشن به اون. یک، صلح در تقسیم یک مال قاطی شده. مثلا مقداری جنس یک جایی بوده، از روز اول ما فهرست برداری نکردیم. اینی که میگن همیشه بنویسید، فهرست کنید، مانیفست یک چیز رو در اختیار بذارید، برای اینه. یه مقدار جنس یه جای بوده، ولی میدونی ما یه مقدار قابل توجهش مال من بوده، یه مقدارش هم مال شما بوده.
بله.
اما چون اینا رو ما لیست نکردیم الان نمیدونیم چقدره. اینجا صلح میکنیم به مقدار اون. برای بله. مثال، مثلا ما این برامون روشنه که جنسی که من آوردم تو این انبار بیشتر از جنس شما بوده، شما اینو قبول داری ها، اما مقدارش معلوم نی. ما صلح میکنیم روی 60% و 40%.
بله،
اینو میگن صلح. یعنی خودت یه حدودی براش تعیین کن و رضایت بدید و کار رو به محاکم و داوری و نکشونید. بنابراین صلح در مال قاطی شده یعنی رضایت دادن به یه درصدی.
بله.
دو، گاهی صلح در بهره هاست، مثل دو یا چند کارگری که روی یک جایی یا در یه زمینی کار کردن، حالا میخوان سهم کار کردنشون رو بردارن، بعد حالا معلوم نیست هر کدوم چقدر کار کردن، اون میگه آقا من بیشتر بیل زدم،
حق مزارعه.
بله، این یکی میگه آقا من کمتر زدم، اون میگه نه اصلا من بیشتر بیل زدم، تو کمتر زدی، تو یه ساعت مرخصی رفتی، اون میگه نه من اصلا مرخصی نرفتم. یه مشاجره ای میشه در بهره کار دو یا چند نفر. اینا بیان صلح کنن روی مقداری از کار، مثلا بگن آقا نصف نصف میکنیم، با هم بودیم دیگه، حالا یه بیل من اضافه زدم یه بیل تو اضافه زدی یا کمتر زدیم،
کمیت و کیفیت رو اینجا دیگه زیر سوال نبرن.
نه دیگه زیر سوال نبرن، بگن کار انجام شده، اما ما از روز اول حدود و اختیارات رو تعیین نکردیم، اشتباه کردیم تعیین نکردیم، اما حالا کار انجام شده. حالا که کار انجام شده نصف نصف تعیین میکنیم دیگه، صلح میکنیم.
بله.
صلح میکنیم یعنی حدود دستمزد ما معلوم نبوده، اما ما روی این بهره صلح میکنیم. اینی که میگن وقتی یه کارگری رو میگیرید براش قرارداد بذارید، بگید آقا یه روز تا پنج بعد از ظهر کار کن، ما اینقدر بهت دستمزد میدیم، رفتیم و یه جایی تعیین نکردن این دستمزد رو، اینجا باید صلح کنن روی بهره کار این کارگر. بگن آقا عرف جامعه ما مثلا یه کارگر ساده بالاخره 70 80 هزار تومان یه روز میگیره دیگه.
بله.
حالا شما 70 تومان بدید به این راضی بشه دیگه، این صلحه، این صلحه در بهره است.
بله.
سه، صلحه در معاملات. این یه چیزی شبیه معامله سلف با یه تفاوت، ولی من فقط معنا میکنم چون وقت زیادی نداریم.
خواهش.
یه کسی میره یه باغ میوه رو میبینه، به صاحب باغ میگه آقا سالهاست اینجا داره حدوداً انقدر میوه میده، من 30 میلیون تومان مثلا عرض میکنم به شما پول میدم، هر چی تا 3 ماه دیگه که این میوه ها میرسه هر چی میوه داد مال من، من خودم میبرم میفروشم، شما به کم و زیادش کار نداشته باش.
بله.
30 میلیون بگیر برو کنار، آبیاری تو بکن، ولش کن، هر چی اینجا ثمر داد مال من. این صلحه. رفتیم و از 30 میلیون کمتر شد، رفتیم و بیشتر شد، رفتیم و حالا یه مقدار اصلا کیفیت کار تغییر کرد، ولی چون صلح کردیم دیگه با کم و زیادش باید با هم رضایت بدیم.
بله.
اینو میگن صلح در معاملات. و چهارمین صلح، صلح در دینه، یعنی در بدهکاری. گاهی افراد میدانند که به مقداری بدهکارن، اما مقدار بدهکاری معلوم نیست، اینو باید بین دو طرف صلح کنن.
بله.
یعنی چی صلح کنن؟ بگن آقا ما میدونیم حدود 5 میلیون بوده، ولی دیگه بیشتر از 5 میلیون که نبوده، اینو هر دو طرفمون قبول داریم، اما اینکه مبلغ دقیق چقدر بوده نمیدونیم، بیایم آقا رو 4 میلیون و 200 تومن صلح کنیم دیگه، انقدر کشش ندیم مطلب رو. بنابراین صلح در بدهکاری کار رو به انجام میرسانه. یا بدهکاری من معلومه یا معلوم نیست. اگر بدهکاری اصلا معلوم نیست، یعنی یکی از دو طرف اصلا منکره، نه این باید بره حاکم شهر رسیدگی کنه.
بله.
یعنی استنادات باید رسیدگی کنه، رسیدی داری، قراردادی بستید، شما از بدهکار بودن طرف مقابل چیزی داری، سندی داری ارائه بده.
در بخش صلح هم نیاز به تنظیم قرارداد کتبی هست؟
بله حتما.
یا همان قرارداد شفاهی که بین افراد برقرار میشه و این کفایته، یا اون رو باید حتما مکتوب کنیم و یا شاهدی باید باشه مبنی بر این که ما الان با هم صحبت کردیم.
بله، اگر صلحی ما کردیم شفاهی بود باید شهود داشته باشه، و اگر شهودی نداشت حتما اون رو می نویسیم. برای مثال در تقسیم مال در قسمت اول عرض کردم، ما الان مالمون قاطی شده با هم دیگه، اصلا نخود و لوبیا و فلان اینا قاطی شده با هم، نمیدونیم چقدر، ولی روی یه چیزی مشترکیم و اون این است که من بیشتر از تو جنس آوردم اینجا، از هستالی من بیشتر جنس گذاشتم. ما الان میشینیم می نویسیم در مشاجره‌ای که اینجا شده، چون دو طرف قبول دارن که این جانب بیشتر جنس گذاشتم اینجا، صلح کردیم روی 60% و 40%، بنابراین 60% من و 40% طرف مقابل من.
ممنونم از صحبت‌های بسیار خوبتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهتش، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. همچنان با شما هستیم در برنامه عیار رادیو اقتصاد و موجی که شما شنونده هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
می‌آید از عرش برین، می‌آید از عرش برین، آوای او همسایه دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن.
تاج نبض زندگی حیات قرآن مبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من شاكرا لأنعمه اجتباه